أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در آیه شریفه 229 و غره بودیم، مفرداتش رو توضیح دادیم، اشاره به مباحث ترکیبی هم کردیم و در مرحله سوم اجمالا مطالبش رو اشاره کردیم. حالا بد نیست که یک دوباره یک تکراری در آیه داشته باشیم تا اون تتمه مطلب رو بیان کنیم و ضمناً به چند تا نکته بلاغی هم اشاره کنیم. ببینید، یک نکته‌ای که در جلسات گذشته فوت شده و نگفتیم اینه که خاف از افعالی است که متعدی به نفسه هست. خاف، خوف، خاف یا خاف متعدی به نفسه هست ولی با من هم استعمال میشه. حالا در آیه شریفه اینجا الا ان یخافا الله یقیما داره، یا فان خفتم الله یقیما. اینجا که من نیامده ازش گاهی تعبیر میکنن به منصوب به نزع خافز، و درباره منصوب به نزع خافز بحثه که آیا محلش جر یا محلش نصب. اگر یادتون باشه در ادبیات گفتیم که سیبوی معتقده که محلش نصبه، ولی خلیل و کسائی که هر دو سه نفر از مکتب بصره هستن و از مدرسه بصره هستن، گفتن محلش جره. خب، عرض خدمت شریف با سعادت شما که در اینجا یک سؤال بلاغی پیش میاد و او این که این آیه شریفه خطاب به کیه؟ الطلاق مرتان فامساکن به معروف او تصریح به احسان، که در این آیه شریفه گفتیم امساکن به معروف یا خبر است برای مبتدای محذوف، یعنی در واقع اون تطلیق و امساکن به معروف، و یک وجه دیگه هم گفته شده در کلمه امساک که میشه منصوبم بخانیمش، بنابراین که مفعول مطلق تأکیدی باشه، یعنی فامسکوهن امساکن او صرحوهن تصریحن، این به این نحرم میشه قرائتش کرد. همونطور که اون الا ان یخافا را گفتن ان یخافا مفعول لعجله در مقام در واقع علت. خب، حالا با توجه به این نکات که روشن شد، سوال بلاغی ما اینه که این آیه شریفه خطاب به کیه؟ در ابتدای آیه شریفه خطابش اینطوری آمده الطلاق مرتان فامساکن به معروف او تصریح به احسان ولا یحل لکم. کم خطابه در اینجا، ان تأخذوا خطابه، مما آتیتموهن خطابه. خب دوباره باز آیه شریفه میفرماد که فان خفتم، خفتم هم خطابه، ضمن این که در این وسط الا ان یخافا داره. خب الا ان یخافا که شکی نیست که در واقع ضمیرش به زن و مرد برمیگرده و مراد زن و مرد، اما این که در اینجا آیا از این مخاطبها همش یک مخاطب اراده شده؟ بعضی ها فرمودن بله، از صدر آیه تا ذیل آیه ضمایر مخاطب همه خطاب به حاکم است، یعنی حاکمانی که حاکم شرعن و طلاق به دست اونهاست. شما وقتی که طلاق میدید و دو زن و مرد رو از هم جدا میکنید، لا یحل لکم ان تأخذوا، حلال نیست چیزی رو بگیرید از اون چی که قبلا دادید. فان خفتم الا یقیما هم باز خطاب به حاکم باشه. پس اگر همه خطاب به حاکمان باشن و حاکم شرع باشه، سیاق یکسان حفظ شده. اما برخی آمدن گفتن که در اینجا خطاب ها فرق میکنه. اون خطابات اول مربوط به زوجینه، ولا یحل لکم، یعنی شما زوجها، شوهرها، ان تأخذوا، بازم شوهرها، مما آتیتم، بازم شوهرها. اما فان خفتم مراد شوهر نیست یا نه، مراد در این فئن خفتم مراد حاکم شرع. خب حالا یک سوال پیش میاد، چطور میشه که بخشی از آیه شریفه خطاب به زوج باشه و شوهرها باشه علیکم السلام و بخشی از آیه شریفه خطاب به حاکم شرع باشه؟ این میگیم اشکال نداره، چون نظیر این آیات شریفه در قرآن بسیار ما داریم که بخشی از آیه خطاب به عده‌ای هست، بخشی از آیه خطاب به دیگری هست. اصلا بخشی از آیه غیبته، بخشی از آیه خطابه، بخشی از آیه خطابه، بخشی دیگر غیبته. و این رو اسمشو در علوم بلاغت التفات میذارن، التفات. ببینید در واقع میگیم لا یحل لکم. خب با توجه به این نکته بلاغی الان روشن میشه که مفسران گفتن صدر آیه شریفه چه خطاب به حکام شهر باشه، چه خطاب به شوهرها باشه، مربوط به تمام طلاق ها هست، مربوط به تمام طلاق ها. و در فقه از این گونه طلاق هایی که با شرایط باشه و درست انجام میشه تعبیر میکنن به طلاق سنی. یک تعبیر جدیدی است که در جلسات قبل نگفتیم. تعبیر طلاق سنی یعنی طلاقی که بر اساس سنت باشه، یعنی شوهرم شرایط رو داره، بالغ است، عاقل است، از روی اراده طلاق میده. زن که مطلقه هم هست شرایط رو داره، در طهر غیر مواقعه هست، مهرش از شوهر میگیره و طلاق انجام میشه. درست شد؟ بخش اول آیه شریفه میفرماد که الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح به احسان ولا یحل لکم، جایز نیست برای شما ایها الحکام، اگر خطاب به حکام باشه، یا ایها الازواج، اگر خطاب به مردان باشه، در هیچ نوع طلاقی جایز نیست برای شما که چیزی را که به زن دادید به عنوان مهر رو بگیرید، طلاقش هم بدید، مهرش هم بگیرید، هیچ نمیشه. طلاق اگر میخوای بدید باید مهر دیگه نگیرید، مهر بدید بهش، اگر گرفته چه بهتر، نگرفته بدید. از این عمومی که در واقع در هیچ نوع طلاقی جایز نیست انسان مهر زن را بگیره، یک مورد استثنا میشه، الا ان یخافا الا یقیما حدود الله، و این اشاره به طلاق خلع است. در طلاق خلع جایز است که شوهر مهر را از زن بگیره، و اشاره کردیم در طلاق خلع ناراحتی از نایه زنه و زن دوست نداره با مرد زندگی کنه، که اتفاقا در سبب نزولی که نوشتن تقریبا شاید اشاره به همین مطلب باشه یا الله. چون برای این آیه شریفه دو تا سبب نزول نقل شده، یک سبب نزول اینه که یک مردی بود زنش رو طلاق میداد، بعد در ایام عده وقتی آخر عده فرا می رسید باز رجوع می کرد، زنه دیگه نمی شد جدا بشه از مرد، باز بعد از مدتی زن رو طلاق می داد، باز در زمان عده اون آخر عده که می رسید باز رجوع می کرد. در واقع می خواست از طریق این عمل طلاق به زن ضرر بزنه، چون طلاق در جاهلیت مرسوم بوده و معلوم میشه از ادیان ابراهیمی سابق در میان عرب ها وجود داشته. اما این که با چند طلاق دیگه حرام ابدی میشه نبود، ولو هزار طلاق هم محقق میشد حرمتی در پیش نبود. لذا گاهی مردها برای اذیت کردن زنهاشون میامدن این کارها رو انجام میدادن. آیه شریفه نازل شد که طلاق ستایه دیگه، الطلاق مرتان دوبار اوت، بله، فامساکن طلاق سوم، بنابر یک تفسیر که از در روایت هم از امام سوال کردن که طلاق سوم کجاست، حضرت فرمود فامساکن. ببینید این یک سبب نزول که شوهرها اگر زن را سه طلاق دادید دیگه طلاق سوم حرام میشه بر شما و احتیاج به محلل داره که الان باید بخونه. یک سبب نزول دیگه هم برای این آیه شریفه نقل کردن و اون این بود که جمیله بنت عبدالله ابن عبی آمد خدمت پیغمبر اکرم و عرض کرد یا رسول الله من این شوهر رو دوست ندارم دیگه، با دوباره با او همخوابی نمی کنم، من میخوام ازش جدا بشم. همین آیه شریفه در جواب این درخواست زن آمد که اگر میخواد طلاقش از ناحیه زن باشه، زن باید مهر خودش رو به شوهر بگردونه. الا ان یخافا الا یقیما حدود الله فان خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت. اشکالی نداره بر زن و مرد در اون چه که فدیه بدهد اون زن، یعنی این مهری را که مالک شده بده تا شوهر اون رو طلاق بده، مهرش رو بده در مقابل. فقها فرمودن اگر طلاق طلاق خل باشه مرد حق نداره بیشتر از مهر بگیره، اما اگر طلاق طلاق مبارات باشه که در این آیه شریفه نیامده که در فقه حکمش آمده، مبارات یعنی زن و مرد هر دو هم دیگر رو نمیخوان، میتونن زن و مرد بدون هیچ چیزی راضی بشن، میتونه مرد از زن مهر بگیره، میتونه حتی بیشتر هم بگیره در طلاق مبارات. خب پس این آیه شریفه در واقع دوستان عزیز روشن شد که طلاق خل را تذکر داد و طلاق خل، طلاق مبارات، طلاق رجعی، تمام اینها در تحت یک کلی قرار میگیره که اسمش میذاریم طلاق سنی. طلاق سنی یعنی طلاقی که بر طبق سنت پیغمبر اکرم و هم وضعاً جایزه و هم تکلیفاً حلال است و واقع میشه. اما در نقطه مقابلش طلاق بدعی داریم، بدعت یعنی طلاقی که بر طبق شرایط نیست. حالا اگر مردی آمد زنش را در شرایطی طلاق داد که شارع منع کرده بود، اینجاست همون بحث علم اصول مطرح میشه که آیا شرط فاسد مفسد هم هست یا نیست. احناف معتقدند که شرط فاسد مفسد نیست، به همین جهت اگر کسی طلاق بده در صورتی که شرایط موجود نیست طلاق درسته ولی گناه کرده، طلاق درسته. لذا اونها معتقدن که طلاق بدعی هم درسته، ولو اسمش بدعیه ولی وضعاً درسته. پس این آیه شریفه دوستان عزیز داشت بیان میکرد این نکته را که عرض به خدمت شریف با سعادت شما که طلاق اگر به صورت خل باشه حکمش چیه و اگر طلاق به صورت غیر خل باشه. از اینجا وارد آیه شریفه بعدی میشیم که معروف است به آیه تحلیل. برخی آیات شریفه در قرآن نام داره و اینم به خاطر اهمیتشه، مثلا آیه رهن که میگیم احکام رهن، احکام معاملات، آیه 280 بقره به ذهن میاد. آیت الکرسی که میگیم آیه 250 بقره به ذهن میاد. مثلا آیه قصاص که میگیم ولکم فی القصاص حیاتون به ذهن میاد. آیه مثلا فرض میکنیم که از این قبیل آیات شریفه بسیاره که اینا اسم داره. از جمله آیاتی که اسم داره و در بین فقها معروفه به نام آیه تحلیله که آیه 230 بقره هست. فین طلقها، اگر این مرد آمد برای سومین بار زنش را طلاق داد، این فای تفسیره داره مطلب را باز میکنه. اگر ما این را مفسر برای اون امساکن به معروف بگیریم او تصریحن به احسان که گفتیم اونجا دو تفسیر وجود داره، اگر جمله مستعنفه بگیریم داره طلاق سوم رو بیان میکنه. اگر مرد در مرحله سوم آمد زنش رو طلاق داد با شرایط، این طلاق سوم که با شرایط باشه از نظر اصطلاح فقهی طلاق بائن حساب میشه. اما این گونه نیست که هر طلاق بائنی عده نداشته باشه. طلاق های بائن دو قسمه، برخی عده داره برخی عده نداره. مثل غیر بالغه را اگر طلاق بده طلاق بائن حساب میشه و عده نداره، غیر مدخوله را اگر طلاق بده طلاق بائن حساب میشه و عده نداره، اما زن بالغه مدخوله را اگر در شرط طهر و طهر غیر مباغه طلاق داد و طلاق طلاق سوم بود، این طلاق طلاق بائن حساب میشه اما عده دارد. ملاحظه فرمودید؟ خب حالا عدهش تمام شد، عدهش تمام شد، آیا مرد میتونه این زن رو دوباره به نکاح جدید خودش در بیاره؟ یا عده تمام نشده، آیا مرد میتونه مراجعه کنه؟ نه، در هر دو صورت ممنوعه. شارع مقدس برای اینکه جلوی این فساد و این اضرار به زن رو بگیره آمده فرموده اگر مردی زنش رو طلاق داد و سه بار این طلاق انجام شد، در مرتبه سوم دیگه حق نداره مراجعه کنه و یا با نکاح جدید او را به عقد خودش در بیاره. و زمانی باز این زن برای مرد حلال میشه که اون زن بره با مردی ازدواج کنه اجنبی و اون مرد اجنبی او رو طلاق بده از روی اختیار و دوباره میتونه مرد قبلی باز مراجعه کنه و با نکاح جدید، اشتباه نشه، با نکاح جدید. خب من یک مقداری مفرداتش رو توضیح بدم تا برسیم به حکمش که یک کمی مفصل تر وارد بشیم. کلمه نکاح رو دوستان عزیز ما قبلا هم اشاره کردیم و چون این مطلب رو در ذیل این آیه و مثل زمخشری گفته همینجا اشاره کنم. اون نکته این بود که گفتیم نکاح هرچه در قرآن استعمال شده به معنای عقده، مگر آیه تحلیل که در این آیه شریفه به معنای مجامعت و ملامست حقیقی است. و از همینجاست که در واقع از لغویه نقل شده که در مورد نکاح اختلافه، که آیا نکاح مشترک لفظی است و دو معنا داره، یعنی هم به معنای عقد میاد هم به معنای در واقع مجامعت و ملامست حقیقی، یا به معنای عقد است حقیقتا مجامعت میشه مجاز، یا به معنای مجامعت است حقیقتا و عقد میشه مجاز. هر کدوم از فقهای و لغویین یک نظریه ای دارن. شما الان به کتاب نهایت المرام مرحوم سید محمد موسوی عاملی یا مسالک الافهام شهید یا ایزاح الفواید فخر المحققین مراجعه کنید، این تعبیر رو همه فقها همون اول بحث نکاح آوردن. بعد مرحوم شهید در مسالک الافهام از مفسران مثل زمخشری مثل راغب اصفهانی که اگر مراجعه کنید هم نوشتن، نقل کردن که نکاح در قرآن کلن تمام مشتقاتش به معنی عقده، مگر آیه تحلیل که به معنای مجامعته. مرحوم شهید ثانی می فرماید ما معتقدیم که این آیه شریف هم به معنای عقده، اما این که مجامعت شرطشه فمن از سنه و از سنت فهمیده میشه. لذا توجه داشته باشیم برخی از لغات قرآن حالت قاعده مانند داره، ما میتونیم اونها را تحت یک قاعده قرار بدیم. هر لفظی در قرآن از ماده نکح ینکحو انکح ینکحو استعمال شده به معنای عقد است. حالا عقد چیه؟ آیا باید با هر لفظی باشه؟ آیا با لفظ عربی باشه؟ آیا فارسیش هم لازمه یا لازم نیست؟ اینا چیزهایی است که در کتاب‌های فقه گفته شده. واژه زوج رو ما قبلا نشد که توضیح بدیم. زوج توجه داشته باشید، زوج برای زن میاد ولی زوج هم برای مرد و هم برای زن. و واژه‌ای که قرآن استعمال میکنه واژه زوجه نیست دوستان عزیز. قرآن برای شوهرم زوج استعمال کرده، برای زنم زوج استعمال کرده. خطاب به حضرت آدم فرمود یا آدم اسکن انت و زوجک، ببینید نگفت انت و زوجتک، انت و زوجک. زوج در اینجا به معنی زنشه دیگه. زوج از الفاظ مشترک لفظی است، یعنی دو معنا داره، شوهر و زن. جمع کلمه زوج ازواج میاد که به معنی مردان است، به معنی زنان است، و در قرآن ازواج استعمال شده به معنی مردان آمده. زوجن غیرهو، این کلمه غیر صفته برای خوبه. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. يتراجعا از ماده رجوع، رجوع اگر مسترش رجوع باشه لازمه. اما اگر مصدرش رجع باشه متعدیه که قبلا اشاره شد. ان یتراجها ان ظن ان یقیما، ظن دوستان عزیز از ازداده. ظن در قرآن به دو معنا استعمال شده، هم به معنای یقین هم به معنای شک و تردید. منتها یه قاعده کلی را راغب اصفهانی و بزرگان اهل تفسیر فرمودند، ماده ظنه هرگاه بعدش انه و ان باشه به معنای یقینه. چرا؟ چون انه و ان از اداه تأکیده و تأکید با یقین سازگاره، اما هرگاه بعدش ان و انه نباشه به معنای شک و تردیده. و ما در قرآن موارد بسیاری داریم، ظنوا انهم مانعته. این در ذیلش مراجعه بفرمایید، از حضرت علی علیه السلام نقل شده که ای قنو، یقین کرد. پس توجه داشته باشید در لغات عرب بخشی از لغات هستن که دو معنا دارن، به اینها میگیم مشترکات لفظیه. برخی الفاظ هستن که دو معنا که دارن دو معنای متضاد دارن، به اینها میگیم ازداد. در مورد ازداد برخی علمای لغت کتاب نوشتن. بله، ان و انه، چون ان مخفف انه، بله اونم معنی یقینه، یقین کرد که ما، آره ما نه به معنی قادر نیستیم، نه یقین کرد که ما اندازه نگرفتیم. اونجا نقدره باید معنا بشه. حضرت رضا علیه السلام معنی جالبی برش بده. ببینید دوستان، پس توجه داشته باشید که عرض خدمت شریف با سعادت شما که واژگانی داریم به نام ازداد، یعنی دو معنای متقابل، مثل کلمه قر از ازداده، مثل کلمه شرا از ازداده، کلمه رنه از ازداده، کلمه باعه، اینا به دو معنای متقابل میان. اولین کسی که آمد این لغات را جمع‌آوری کرد به نام و یک رساله جمع‌آوری کرد، یعقوب ابن سکیت بود، متوفای شهید شده در سال 224. رساله‌ای داره به نام الازداد. قطرب کتابی داره در دو جلد به نام الازداد. شیبانی رساله‌ای داره به نام الازداد. ابن انباری کتابی داره به نام الازداد که در مصر چاپ شده، بسیار جالبه، یک جلد کتابخانی داره، اطلاقویی داره. شما ملاحظه بفرمایید، ازداد را جمع آوری میکردن و در قرآن هم ما از این واژگان بسیار داریم. حالا ونه از جمله واژگانه که میتونه به دو معنا بیاد. اینجا معنی یقینه. چرا؟ چون با ان استعمال شده. او انی که بعد از ونه هست، ان مخففه به بله عرض شبخانه شریف با سعادت شما که ان ظن ان یقیما، ان ناسبه هست که جانشین دو مفعول میشه. توجه داشته باشید، ان و انه از نظر ادبی هم بعد از ماده ظنه که میاد، یعنی بعد از افعال قلوب، جانشین دو مفعول میشه. از همینجا وارد ترکیب نحویش میشم و دو سه کلمه در باب ترکیب نحوی هم عرض کنم. ببینید، اون حتی تنکه زوجن، تنکه یک مفعولیه، ولی انکه دو مفعولیه، غیره میشه صفت برای زوجن. خب ان یتراجا، ان ظنا، اون ان یقیما، ان جانشین دو تا مفعول شده، در واقع به جای دو تا مفعول نشسته. خب این تلکه حدود الله، یبینها، یبینها را قبلا هم اشاره کردیم، حالا تا اون جلسات بوده یا جای دیگه بوده توجه داشته باشید. بانه و بینه و تبینه و استبانه، هر چهار لغت به معنای هم لازم میاد هم متعدی. به مرحوم علامه طباطبایی با زمخشری و راغب اصفهانی معتقدند هرگاه در باب تفعیل استعمال میشه دلالت بر تدریج میکنه. یبینها یعنی به تدریج بیان میکنه، نظیر نزله، برخلاف انزله که دفعی رو میرسونه. خب در این آیه شریفه دوستان عزیز حکم طلاق تحلیل بیان شده، حکم نکاح تحلیل. نکاح تحلیل چیه؟ نکاح تحلیل اینه که وقتی که مرد زن را در طلاق سوم طلاق داد، دیگه او زن بر مرد میشه حرام. زن زمانی باز دوباره بر این مرد حلال میشه که بره با یک مرد اجنبی ازدواج کنه و در واقع اون مرد اجنبی بر اساس اختیار و رغبت و طوع او رو طلاق بده و این زن بشه آزاد، دوباره میتونه با مرد اول ازدواج. حالا نکاح در اینجا به چه معنایه؟ یعنی آیا صرف عقد بستن کفایت میکنه؟ اتفاقا در روایت داره که از پیغمبر اکرم سوال کرد کسی که آقا به صرف اینکه زن با یک مرد اجنبی عقد کنه کفایت میکنه؟ حضرت اون حدیث معروف رو اینجا فرمود لا حتی تذوق اسیلته و تذوقی اسیلتک. نه، جایز نیست. یعنی باید این نکاح تحلیل به جوری باشه که توی مرد مزه ازدواج زن را بفهمی و سیلتها، و مرد زنم مزه ازدواج با تو را بزن، یعنی مجامعت حتما انجام بشه. و این حدیث در روایات ما مکرر آمده و یک لفظ بسیار جالبی است که پیغمبر اکرم فرمودن. بفرمید. نه، او برای تحلیل که نیست، در واقع اشتباه نشه، او برای محرمیته. در محرمیت هم آقایون شرط میکنن، مثلا اونجا هم روایت داریم، ما هیچ فقیهی نداریم که مثلا میگن باید حتما در حدی باشد که قابل بهره‌وری باشه. بله بله بله، آره، احتیاط بکنن انجام نشه. خب ببینید، در نکاح تحلیل دوستان عزیز، وقتی که زن در واقع خاص ازدواج بکنه، باید اون مرد با اختیار اون رو طلاق بده، این شرط اساسیش. پس باید زن بره با مردی ازدواج بکنه که اولا مرد بالغ باشه، علاوه بر اون حتما مجامعت انجام بشه، ثالثا اگر طلاق داد از روی رضا طلاق بده، بعد زن آزاد میشه. حالا یک سؤال اینجا پیش میاد که در فقه معرکه آرایه، و او این که اگر مردی زنش رو 3 بار طلاق داد و احتیاج محلل داره، آیا زن مرد، این مرد مطلق، میتونه با مرد اجنبی شرط کنه که من این زن بیاد با تو ازدواج کنه ولی به شرط این کور طلاق بدی؟ ببینید، به شرط این کور چکار کنی؟ طلاق بدی تا من باز دوباره او رو بگیرم، بعد از 3 طلاق باز برم. این همون شرطی است که در کتاب مکاسب هم اگر یادتون باشه خوندید، آیا شرط خلاف کتاب و سنت درسته یا درست نیست. این همون مطلبی است که در واقع شرط میکنن که شرط فاسد آیا مفسد هم هست یا نیست. فقهای امامیه بل اجماع فرمودن درست نیست شرط، این چنین شرطی باطل، چون کتاب خلاف کتاب و سنت هست، و اگر چنانچه کسی هم چی شرطی بکنه، این شرط نافذ نیست. مرد با رضایت زن رو میگیره و با رضایت باید طلاق بده. اما فقهای اهل سنت دوستان عزیز اگر به فقهشون مراجعه کنید، در اینجا 3 تا نظریه داره. مالک گفته اگر چنانچه کسی از همون اول نیت تحلیل داشته باشه، یعنی زن را ازدواج میکنه به شرط اینکه بعد طلاقش بده، اصلا این ازدواج باطل. مالک ابن انس، ایشون گفته این چنین ازدواجی باطل، و مالکی ها به طرفداری از مالک این فتوا را پذیرفتن، چون شرط خلاف کتاب و سنت هست و با این نیت داره ازدواج میکنه و ازدواج بر یک نیت فاسدی استوار است، باطل. اما شافعی ها آمدن گفتن آقا اگر نیتش این باشه شاید بگیم باطل نیست، اما اگر شرط کنن باطل. ببینید، یه وقت از شوهر اول شرط میکنه، میگن اینجوری ازدواج باطله، به درد نمیخوره، اما شرط نمیکنه، خود مرد میخواد ازدواج کنه، استفاده کنه، بعدم طلاقش بده، ای بیننده، مثل سایر طلاق ها میشه که یک زنی رو میگیره بعد طلاقش بده. اما احناف و ابو حنیفه گفتن شرط باطل است، ولی اگر چنانچه در واقع زوج ثانی آمد طلاق داد، برای اولی میشه حلال. یعنی تحلیل اثر خودش رو داره. پس احناف میگن اگرچه شرط باطله، شرطی نباید بکنه، ولی اگر شوهر آمد با توجه به این شرط یا غیر این شرط طلاق داد، برای زوج اول حلال میشه. خب ببینید، طلاق سوم میشه طلاق با این، اگر چنانچه حالا این زن با شرایط جمع شده رفت زن دیگری شد و او هم با شرایط جمع شده، باز او را بالاخره طلاق داد. شوهر اول آمد او را ازدواج کرد، باز طلاق داد، این طلاق میشه طلاق رجعی. طلاق چهارم بعد از طلاق سوم میشه طلاق رجعی، شوهر میتونه مراجعه کنه. طلاق پنجم رم داد، باز میتونه مراجعه کنه. طلاق ششم میشه طلاق باین، باز همون حکایت هست، باز باید محلل مراجعه کنه، احتیاج به محلل داره. رفت شرایط تعلیل رم محقق شد، باز طرف رو طلاق دادن. بالاخره وقتی که طرف آدم بیشانس میشه، گاه اینطوری میشه، باز شوهر اول میتونه با اون ازدواج کنه. و متاسفانه از این قبیل کارا تو جامعه زیاد اتفاق میفته. بر اثر ندامه‌کاری زن رو ممکنه در زمان عده بره ازدواج کنه. زن در زمان مثلا فهم میکنیم با او که سه تا طلاق داده و طلاق با این شده، باز مراجعه کنن، نمیدونن که اگر این کارها انجام بشه میشه حرام ابدی، محرم ابدی میشن برن. خب حالا اگر طلاق نهم اتفاق افتاد، طلاق نهم اتفاق افتاد که طلاق با این هست، فقهای شیعه بل اجماع فرمودن دیگه این زن بر مرد حرام ابدی میشه. فقط یک فقیه داریم که ما اون میگه حرام ابدی ما نداریم، مثل سنی ها. اهل سنت میگن ما حرام ابدی نداریم، سه تا طلاق سه تا طلاق سه تا طلاق همش میتونه تحلیل انجام بشه بعد حلال بشه. و اون کسی که این فتوا را داده عبدالله ابن بکیر از اصحاب حضرت صادق علیه السلام، که اگر یادتون باشه در شرح لمعه جلد 1 صفحه 39 مرحوم شهید ثانی این مطلب را از عبدالله ابن بکیر میاره. و همینجاست که شهید ثانی تذکر میده، میگه کتاب لمعه شهید اول در این حال این که مختصره، ولی بعضی وقتا متعرض فتاوی اختلافات هم میشه، مثل همینجا. و عبدالله ابن بکیر این روایات ازش نقل شده، که همونجا هم روایت رو نقل میکنه در تهذیب الاحکام هست، که شخصی زنش، مردی زنش رو طلاق میده، بعد سه تا طلاق انجام میده، با سه تا طلاق بعدی، با سه تا طلاق بعدی، اونجا عبدالله ابن بکیر میگه که این حرام نمیشه. حالا این روایات از نظر متن اضطراب داره، چون شهید میگه یک بار در این روایات آمده که عبدالله ابن بکیر گفته این رأی خودم است، یک جا آمده که گفته این رأی، این سخن از زراره، یک جا هم به امام صادق نسبت داده. به مرحوم شهید ثانی در کتاب الروزه و در کتاب مسالک الافهام جلد 9 مفصل به قضیه پرداخته و فرموده این روایت هم سندن ضعیفه، چون شهید روایات فتحیه را قبول نداره، با او که عبدالله ابن بکیر از مشایخ ثقات هست، فتحی بوده، از اصحاب اجماع هم هست که شهید، از همینجا ما استفاده کردیم و در کتاب های رجال نوشتیم، شهید اصلا قاعده اجماع را به هیچ نحوی قبول نداره. قاعده اجماع که در علم رجال میخونیم که کشی گفته اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یسخ عنهم و اگر رو لهم بالفقه والعلم، چون میگه اصلا ما این قاعده را قبول نداریم. عبدالله ابن بکیر شهید روایتش رو رد میکنه، فقها روایتش رو رد کردن چون فرمودن خلاف اجماعه. شهید میگه روایتش رد است به خاطر اینکه اولا سندن ضعیفه و ثانیا از نظر دلالت اضطراب داره، و روایتی که مضطرب شد از نظر سند و دلالت مردوده. این مطلبی که شهید فرموده در کتاب لمعه و کتاب مسالک الافهام همون حرفی است که شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام شما به کتاب طلاق در تحذیب الاحکام مراجعه کنید، این مطلب دقیقا مال شیخ طوسی. شیخ طوسی میگه این روایت از نظر سند اضطراب داره و این یک مبناست برای شیخ طوسی و شهید. ما غیر از این دو تا فقیه هم این مبنا رو نداریم. این مبنای رجالی را توجه داشته باشید. اگر یک روایتی را مثلا گاهی دیدیم با 3 تا با 5 تا راوی نقل شده، در نقل دیگه میبینیم با 6 تا راوی نقل شده، یک راوی کم داره، آیا این ضرری داره؟ یک جا راوی از زراره نقل میکنه، یک جا خودش از امام نقل میکنه. فقهای ما من از صدر الی الذیل فرمودن این ضرری نداره. گاهی یک راوی و گاهی حدیث رو از خود امام هم ممکنه بشنوه، از یک راوی دیگه هم شنیده باشه، عیبی داره؟ اما مرحوم شهید ثانی و شیخ طوسی دو بزرگوار معتقدند که اینجور نقل سند باعث اضطراب در سند میشه و روایت از حجیت میفته. فقهای دیگه فرمودن مثل مرحوم آیت الله خویی بزرگان ما تساهی دارن، فرمودن چه عیبی داره؟ بسیاری از راویان ما هم از اصحاب ائمه بودن، هم گاهی به خاطر محکم کاری حدیث رو از اصحاب ائمه باز سوال میکردن. یک روایت را گاهی ممکنه خودش هم از امام بشنوه، گاهی از راوی از اصحاب امام هم چی؟ بشنوه، و این عیبی نداره. شما ملاحظه بفرمایید جواهر الکلام جلد 16 صفحه 96 دقیقا نمی بحثه، یعنی اونجا با اشاره رد میشه ها، و ما تو کتابای رجال مواردی را آدرس دادیم، مراجعه کنید اونجا مفصل وارد شده. سایر فقها ها فرمودن، مرحوم علامه مجلسی در ملاذ الاخیار اگر مراجعه کنید میگه آقا این جور نقل باعث اضطراب نمیشه، و علامه مجلسی میگه عجیب اینه که این قول از ناحیه عبدالله ابن بکیر گفته شده در حالی که عبدالله ابن بکیر از فقها ها هست، و به قول مرحوم فیض کاشانی و به قول در وافی و مرحوم علامه مجلسی در ملاذ الاخیار خود شیخ طوسی عبدالله ابن بکیر را جزء اصحاب اجماع شمرده، ولی اینجا روایاتش را رد کردن. مرحوم علامه مجلسی میگه توجه داشته باشید فقها روایات عبدالله ابن بکیر را رد کرده، در حالی که یک روایت هم نیست، روایات زیادیه. من نمیدونم آیا این حرف درسته یا نه که من یک وقتی شمردم روایاتی که به این معنا هست 16 تا روایت تو همین باب ها، یعنی نه تو یک کتاب، تو چند کتاب، ولی بازم اطمینان الان یادم رفته ها، باید مراجعه کنیم. به هر حال علامه مجلسی میگه روایات زیادی هم هست اتفاقا. پس عبدالله ابن بکیر هم یک فتوای و یک مطلب دور از آبادی نقل نکرده دوستان عزیز، ولی به هر حال خلاف اجماع مکتب امامیه هست، و نه تنها مکتب امامیه بلکه تمام اهل سنت، چون اینجا داره فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح، این طلاق سومه. اما آیا حرمت ابدی میاره یا حرمت ابدی نمیاره؟ عرض کردیم حالا این تعبیری که گفتم خلاف تمام مکتبهای اهل سنت، باز فقه اونا رو بیشتر نگاه کنیم. الان یک تسامحی شد در واقع. این استدلالشون روایات، ما دو دسته روایات داریم. یک دسته روایات مثل همون روایاتی است که عبدالله ابن بکیر آورده که میگه بعد از طلاق نهم هنوز حرام نمیشه، باز همین طور سه طلاق میره بالا، اصلا ما حرام ابدی نداریم. اما بعضی از فقها در مقابلش روایاتی داریم که از اون روایات استفاده کردن که حرام ابدی میشه دیگه در مورد نهم به بعد. بله، پس این آیه شریفه دوستان عزیز حکم طلاق تحلیل رو داره بیان میکنه. فان طلقها، اگر طلاق داد این زن را، فلا تحل له من بعده، برای او حلال نیست حتی تنکح زوجا، تا این که برود ازدواج بکند با یک شوهر دیگری که غیر از اون اولی هست. فان طلقها، اگر اون شوهر دوم از روی رضایت او رو طلاق داد، فلا جناح علیهما، اشکال نداره که این زن و مرد ان یتراجعا، به هم دیگر مراجعه کنند. فقها بالکل و مفسران فرموده ان یتراجعا در اینجا را نمیتونید بر اساس لغت معنا کنید، یعنی بیان فقط رجوع کنند مثل رجوع در زمان عده. ان یتراجعا در اینجا یعنی مرد از زن خواستگاری کنه، زن اگر دلش خواست با مهر جدید زوجه برای اون مرد بشه. ببینید دوستان عزیز، بعضی وقتا ما اصلا چاره ای نداریم که آیات شریفه رو جز با روایت معنا کنیم، و این روایات در باب روایات احکام که دیگه خیلی واضح و روشن در واقع ان یتراجع ان ظن، البته این زن و مرد اگر یقین دارن در واقع ان یقیما، نه اینجا معنی گمان در واقع ببخشید، این ان مخففه از مثقله نیست، من اون قاعده رو براتون گفتم اما اون قاعده اینجا نیست در واقع، چون این ان ان ناسبه عصا، اون ان باید ان مخففه از مثقله و یا انه باشه که در واقع ظنه به معنی یقین باشه. ان یقیما اگر گمان دارن که اقامه کنن حدود خداوند را، خیلی خوب، و تلک حدود الله یبینها لقوم یعلمون، اینا حدود خداوند است که بیان میکنن اینها را به تدریج برای قومی که علم دارن، یعلمون عالمان میدونن عمل میکنن. بله، و در اینجا یک نکته هم باز تذکرش خالی از لطف نیست، فلا جناح علیهما ان یتراجعا، فرمودن اون ان یتراجعا منصوب به نزع خافزه، یعنی بوده فلا جناح علیهما فی ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما، این ان ظنا مثل همون شرطهای قبلیه، یعنی این شرطیه هست که جزاش محذوفه، جزاش همون فلا جناح علیهما هست، یعنی نه اینکه جزا باشه در واقع و بر ادات شرط مقدم شده باشه، بلکه قرینه بر جزا هست. و گفتیم یکی از اسلوبهای تأکید کلام در قرآن همینه که جزا را حذف میکنه و قرینه بر جزا را اول میاره تا مطلب را تحقیق و در واقع با دقت بیشتری بیان کنه. و صلی الله علی سیدنا.